بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. در بحثی گذشته به این نتیجه رسیدیم که از نظر قرآن کریم کمال نهایی انسان، یعنی اون کمالی که انسان میبایست به اون برسه تا انسان بالفعل بشه، انسان حقیقی بشه، قرب الهی است. و اشاره کردیم که این مقامی که با تعبیر قرب از اون حکایت می کنیم، حقیقتش برای ما که هنوز به مرتبه از اون نرسیدیم قابل شناختن حقیقی نیست، بلکه میبایست با مفاهیم متشابه اون را تبیین کنیم، چنان که درباره همه حقایق ماورای طبیعی امر به همین منواله. برای اینکه توضیح بیشتری درباره مفهوم قرب داده بشه، باید مقدمه ای را عرض بکنم. معمولا لغاتی که انسان برای تفاهم وضع می کنه در ابتدا برای مصادیق حسی است، یعنی یک مصداق‌های حسی را درک می‌کنه و لفظی را برای حکایت از آنها در نظر می‌گیره. بعد کم کم احتیاج پیدا می‌کنه به مفاهیم اعتباری. همون الفاظی که برای امور حسی وضع شده یک نفع توسعه ای درش میده به یک مصداق‌های اعتباری و به یک معنا مصداق‌های معنوی براش قائل میشه. بعد وقتی متوجه میشه که یک حقایق ماورای طبیعی هست، به یک صورتی میتونه از اونها آگاه بشه، برای حکایت از اون حقایق ماورای طبیعی هم همین الفاظ را با یک نفع توسعه دیگری به کار میبره. برای نمونه در مصادیق حسی در انسان کلمه رأس را در نظر می‌گیریم. رأس در عربی یعنی سر. کلمه سر در فارسی و رأس در عربی و معادلاتش در زبان‌های دیگه ابتداءً برای سر انسان یا سر حیوانات دیگه وضع شده، یعنی موجودی در نظر گرفته شده که یک پیکری داره و یک قسمت دیگری به نام سر، که این سر یک نوع حکومتی بر سایر اندام‌ها داره، مرکزیتی نسبت به اونها داره. مغز انسان و حیوان در سرش قرار داره، مرکز سلسله اعصاب در سر هست. اگه سر بریده بشه پیکر دیگه نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. کلمه سر را برای یه همچو بخشی از بدن وضع میکنیم، یعنی وضع کردند. وقتی انسان وارد مراحل اجتماعی و روابط اجتماعی میشه و میخواد برای روابط اجتماعی هم الفاظی وضع بکنه، برای بخشی از اجتماع این کلمه سر را به کار میبره و مشتقاتش. میگیم سران قوم. سران قوم معناش چیه؟ یعنی مردم به منزله پیکری یا پیکرهایی فرد شدند که هر فردی در این جامعه به منزله سلولی است در بدن یا عضوی است از اعضای بدن. این پیکر یک بخشی داره که نسبتش به سایر اعضا همون نسبتی است که بین سر انسان با پیکر انسانه. یک نوع مرکزیتی در اونجا وجود داره، فرمان از اونجا صادر میشه، اشرافی بر سایر اندامها داره. اون بخشی از اجتماع که دارای این خصوصیت ها باشه، حالا فردی باشه یا گروهی باشه، هیئتی باشه، اون را رأس اجتماع حساب میکنیم. میگیم اینها سران قوم هستن، تصمیم گیری ها با اینهاست، فرمان دادن از طرف اینهاست، مسئول اجرا اینها هستن. و از این کلمه رأس مشتقاتی اخذ میکنیم که رئیس و ریاست هم از همین کلمه رأس گرفته شده. ریاست یعنی سرکردگی، سر بودن. رئیس هم یعنی کسی که مقام سرکردگی را داره. اینا مشتقات رأس. پس مفهوم رئیس یه مفهومی است که از مصادیق حسی به دست آمده، به نحوی از توسعه. ولی می دانیم که ریاست در اجتماع یک امر اعتباری است. یعنی وقتی کسی رئیس میشه، حقایق تکوینی او عوض نمیشه. نه اندامهای بدنش بیشتر میشه یا بزرگتر میشه، نه نیروهای ادراکیش قویتر میشه، نه قوای روحی و معنویش بیشتر میشه و حتی گاهی ممکنه ضعیف‌تر هم بشه. ممکنه بعد از اینکه رئیس شد چشمش هم کمزورتر هم بشه، اتفاقا گوشش هم سنگین‌تر هم بشه. معمولا هم اینایی که رئیس میشن یه مقدار گوششون سنگین میشه. ولی در این حال میگیم اینا رأسند. پس این ریاست یه امر اعتباری است، قراردادی است. امروز پای نامه امضا میکنن که این رئیس است، فردا هم ازش میگیرن کاغذ پاره میکنن تموم میشه. امروز جامعه ای رأی میدن یک نفر رئیس باشه، فردا هم رأیشون رو پس میگیرن عدلشون میکنن. یه امر اعتباری است. با دارا شدن این مقام، این مقام اعتباری، حقیقت تکوینی اون موجود تغییری نمی کنه. قراردادیست، اعتباریست، بعد ممکنه آدم متوجه بشه که یک حقایق ماورای طبیعی هم هست که اونها مصداق حسی ندارن، یعنی قابل احساس و لمس نیست، اما اعتباری و قراردادی هم نیست. موجودی هست فراتر از حس و حسیات، حقیقتاً چنین موجودی هست و تأثیر حقیقی هم در حسیات و عالم ماده داره، نه اینکه کسی قرارداد بکنه که تو برتر و بالاتر باش. درباره او وقتی میخواییم ما یک مفهومی را به کار ببریم، باز از همین مفاهیم حسی استفاده میکنیم، با یک نفع تعمیم و تجرید لطیفتر. مثالش همون کلمه قلوب و عالی و علی بود که در یک بحثی به مناسبتی عرض کردم. کلمه قلوب ابتدا در قلوبهای حسی، بالایی حسی وضع شده، بعد یه مصداق اعتباری هم براش قائل شدن. اون کسی که رئیس هست اونم میگیم دارای مقام عالی است، بر دیگران علو دارد. علوش معناش این نیست که در یک جای بالاتری بنشینی، احیانا ممکنه جاش هم پایین تر از دیگران هم باشه، اما مقامش میگیم بالاتره. این بالاتری امر اعتباری است، ولی کم کم متوجه میشیم که یک حقیقت ماوراء طبیعی هست که اون نسبتی با مادیات داره که خیلی این نسبت مهمتر از نسبتی است که سر با بدن داره. سر نسبت به بدن بالاست، اما اون بالایی به قدری عظیم است که با این بالایی ها قابل مقایسه نیست. باز همون مفهوم علو را با یک تلطیفی، با یک تجریدی برای حکایت از اون مقام معنوی حقیقی ماورای طبیعی به کار می‌بریم. بگیم خدا هم علو دارد، او هم علی است. اینجا علو مصداق حسی نداره، نه اینکه خدا بالای آسمان هاست اونچنان که آسمان بالای زمینه. این چنین نسبتی نیست. خدا موجود محسوس و جسمانی نیست که نسبت جسمانی با اجسام داشته باشه. بالا بودن خدا هم یه امر قراردادی نیست. اینجور نیست که ما امروز خدا را به خدایی علیاذ بالله نسب میکنیم، فردا هم عزلش میکنیم. خدایی خدای امر تکوینی و حقیقی است، قابل قرارداد و جعل و عزل و نسب و این حرفا نیست. در اینجا برای حکایت از مرتبه مقام الوهیت، باز از همون واژه علو و عالی و علی استفاده میکنیم. و هو العلی الکبیر. کبیر هم اتفاقا همینطوره. کبیر یعنی بزرگ. ما لفظ بزرگ را ابتدا در اجسام به کار میبریم، میگیم این جسم بزرگ است، اون یک جسم کوچک است، یعنی حجم بیشتری ده. بعد در امور اعتباری میگیم فلان کسی بزرگ است، چه بسا هیکلش هم خیلی کوچولوتر و ریزتر هم باشه، اما به حسب مقام اعتباری و اجتماعی که داره میگیم بزرگ است، مقام بزرگی دارد. کبیر وقتی در اینجا به کار میبریم یه مفهوم اعتباری است. وقتی دانستیم وجود مقدس حق تبارک و تعالی، نسبت به مادون خودش، نسبت به جمیع مخلوقات طوریست که ما وقتی میخوام حکایت بکنیم ازش، میگیم همه چیز در مقابل او کوچکه و او بزرگ است و او بزرگترین است. الله اکبر. این مفهوم بزرگی که از اینجاها در این موارد استعمال میشه از همون بزرگی حسی گرفته شده، ولی کم کم ذهن ما تلطیف شده، قدرت این داره که این مفهوم را از مقایس، از جهات مادی تجرید کنه و به یک معنای لطیفتری به کار ببره که قابل صدق بر وجود خدای متعال هم باشه. این توضیحی بود برای مفاهیم متشابه که سه نوع مصداق میتونن داشته باشن: یک مصداق حسی، یک مصداق اعتباری و یک مصداق حقیقی ماورای طبیعی. البته متشابه به معانی دیگری هم به کار میره. در اینجا که ما میگیم خود مفهوم متشابه هست، به این لحاظ میگیم. چرا میگیم متشابهه؟ برای اینکه وقتی این لفظ رو به کار میبرند، ممکن است کسی معنای حسیش به ذهنش بیاد، ممکنه معنای اعتباریش به ذهنش بیاد و هنوز قدرت نداشته باشه که اون معنای ماورای طبیعیش رو درک بکنه، و ممکن هم هست در اثر قدرت تعقل و قوت ذهن به حدی برسه که بتونه مصداق ماورای طبیعی هم برای این مفهوم درک بکنه. اینجا میگه مفهوم متشابه هست، برای رفع تشابهش میبایست از یک قیودی استفاده کنیم. میگیم خدا بالاست، اما نه مثل بالا بودن جسمی از جسم دیگری، بالاتر بودن جسمی از جسم دیگری. نظیر اینها در باب صفات الهی فراوان هست که گاهی به مناسبتهایی اشاره کردن. در نهج البلاغه میخونیم و در روایات دیگری: داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء و خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء عن شیء. داخل بودن خدا در جهان مثل داخل بودن جسمی در جسمی نیست که اون جسم مدخول، اون جسمی که ظرف هست، بر او احاطه پیدا کنه و او را فرا بگیره یا جای یه جسم دیگری را بگیره. یه جسمی باید خارج بشه تا او داخل بشه. خدا همه جا هست، اما نه مثل جا در جا بودن یک موجود جسمانی. و خارج عن الاشیاء، خدا خارج از جهان است، نه به معنای اینکه یعنی بر اونجا احاطه نداره. اما چگونه هست حقیقتشو نمیفهمیم. چگونه میشه یک شیئی هم داخل در کل جهان باشه و هم خارج از کل جهان؟ برای اینکه تقریب بشه به ذهن ما، یه مقداری قدرت پیدا کنیم که از این استیهاش خارج بشیم، استبعاد نکنیم، خیال نکنیم این جمع بین متناقضین هست، بهترین راه همونطور که بارها عرض کردم تفکر درباره نفس است و رابطهش با بدن. باز تأکید میکنم که این عین رابطه خدا با جهان نیست. یک راهی است برای اینکه ذهن ما قدرت بل ترتیب و تجرید بیشتری پیدا کنه. ولله المثل الاعلا. جان در بدن هست، اما یه نقطه معینی برای جان وجود نداره. جان کجاست؟ نمیشه نشون داد جاشو، زیر چاقوی تشریح پیدا نمیشه، جای معینی نداریم. پس از یک طرف میتونیم بگیم جان در بدن هست، از یک طرف هم میگیم میشه بگن جان خارج از بدنه، جان غیر از بدنه، ظرفش ظرف وجودش ظرف بدن نیست، چون سنخیت نداره با بدن. اینطور نیست وقتی جان وارد بدن میشه یک خلأهای مادی را پر میکنه، یک فضای خالی را پر میکنه، اون از سنخ جسمانیات نیست تا فضا را پر کنه. ولی در بدن هم هست. وقتی ما در این باره بیندیشیم، راهی باز میشه برای اینکه ذهن ما قدرت این را پیدا کند که بفهمد یک نحو رابطه دخول و خروج غیر از دخول و خروج جسمانی هم وجود داره. اون وقت بگیم خدای متعال هم در عالم هست، هم همه جا هست و هم در هیچ جایی اونطور که یک موجود جسمانی در جایی هست اونچنان نیست، برای اینکه ظرف عالم ماده ظرف وجود خدا نیست، خدا ظرف نداره، چیزی او را احاطه نمی کنه، در بر نمی گیره. بودن خدا در جهان به معنای این نیست که یک فضایی را اشغال می کنه، مزاحم با یک جسمی می شه، یه چیز را باید بزنه کنار تا خودش بیاد. همه جهان به اراده او بستگی داره، کل جهان ماده و ماورای ماده، منهای وجود مقدس حق تعالی، همه جهان هستی قوامش به اراده خداست. پس چگونه خدا حضور نداشته باشد در همه جا؟ اما نه مثل حضور یک جسمی پیش یک جسم دیگه. این توضیحاتی بود که درباره مفاهیم متشابه عرض کردم، قبلا همگاهی اشاره کرده بودم ولی فکر میکنم که برادران و خواهران موافق بودن که این تکرار را و توضیح بیشتر را عرض بکنم، چون یک مفهومی است که در علوم مطرح نمیشه. فکر میکنم که در سلسله مطالعات آقایون در مطالعات دانشگاهیشون هم بهش برخورد کرده باشن و شاید حتی در کتاب‌های دینی هم مطالعات دینیشون هم به چنین چیزی برخورد نکرده باشن. اینه که عیب نداره که روی این مطلب تکیه کنم و توضیح بیشتری. موضوع بحث ما قرب خداست. گفتیم قرب الهی هم مفهوم متشابهی است. ما حقیقت این قرب را نمیتونیم الان بیابیم، کنهش را نمیتونیم درک کنیم، اما میتونیم به وجهی آن را درک کنیم. معرفت به وجه ممکن است، اما معرفت به کنه فعلا برای ما ممکن نیست. اگر اون مقام نصیبمون شد انشاءالله و با علم حضوری یافتیم، اون وقت کنهش را درک کنیم. کلمه قرب مثل سایر مفاهیم متشابه ابتداءً در مورد امور حسی به کار میره. دو شخصی که در کنار هم نشستن میگن نزدیک هم هستن، اگر فاصله زیادی داشته باشن میگن از هم دورن. پس قرب در مکانیات به معنای این است که فاصله زیادی بین اونها وجود نداره، چیز بیگانهی بین اونها حایل نمیشه. این معنا را در زمانیات هم به کار میبریم. یک زمانی میگیم نزدیک به زمانی است، یا دو موجود به لحاظ زمان نزدیک به هم هستند. روز شنبه و یک شنبه نزدیک به همند، اما امسال با 100 سال دیگه با هم نزدیک نیستن، فاصله زمانی زیادی دارن. حادثه‌ای که در امروز اتفاق میفته با حادثه‌ای که در فردا اتفاق میفته نزدیک به هم است به لحاظ زمان، اما حادثه‌ای که امسال اتفاق میفته با حادثه‌ای که 1000 سال بعد یا قبل اتفاق افتاده یا میفته دور از همه، 1000 سال فاصله داره. پس دور و نزدیکی در اینجا به معنای فاصله زمانی است، یعنی به لحاظ فاصله زمانی است. اگر فاصله زمانی کم باشه میگیم نزدیکه، تا به حدی برسه که هیچ فاصله زمانی نباشه. دور و نزدیکی در مکان هم همینجوره، فاصله مکانی اگر کم باشه میگیم نزدیکه، تا به حدی که هیچ فاصله مکانی نباشه، و اگر فاصله زیاد باشه میگیم از هم دورند.